هفته گذشته بحث عرفان اسلامی رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی آغاز کردیم. بعد از اون صحبت‌هایی که در مورد عرفان‌های نوظهور و عرفان‌های کاذب شده بود، بحث عرفان اسلامی رو جواب برای ما گفتند که در واقع نسخه صحیح بحث عرفان هست و کسانی که دوست دارن در راه عرفان قدم بردارن و سیل و سلوک رو ادامه بدن، جواب برای ما و شما توضیحاتی رو گفتن. سوال به اینجا رسید که در راه عرفان آیا نیاز به استاد هست و باید حتما استاد داشته باشیم و چطور این استاد رو پیدا کنیم، که وقت ما تمام شد و در واقع سوال بدون پرسش و نیمه کاره باقی موند. امروز قرار داریم که در ابتدا همین سوال رو پاسخ بدیم و ادامه مطالب رو هم بشنیم. حاجا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوشم.
دارم انشاءالله در خدمت هستم.
خواهش میکنم. همین جا ابتدای برنامه عرض کنم که از پیامک هایی که به ما میرسه و دیدارهایی که در جامعه بالاخره با مردم داریم، این بحث خدا رو شکر خیلی مورد استفاده بینندگان قرار گرفته. بحثایی که شما میفرمایید روزهای شنبه مورد استقبال بینندگان قرار گرفته که خدا رو شاکریم و از حضور شما باز هم تشکر میکنیم. انشاءالله بتونیم در ادامه راه هم روزهای شنبه خدمت شما باشیم و از بحثای زیبا و شیوای شما استفاده کنیم. اگر صلاح بدونید برای ابتدای بحث، شاید کسی هفته های گذشته بیننده برنامه تا آسمان نبوده، در مورد عرفان اسلامی و این نسخه صحیح یک توضیحی به طور اجمال و خلاصه بفرمایید تا من سوالات رو مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم بنده اینجا فقط صرفا نقل قول کننده مطالب بزرگان و زحماتی که علمای دین در طول این سالها کشیدن و این امانت رو به ما رسوندن که حالا امثال بنده اینجا در محضر شما و بینندگان محترم امانت رو دست اهلش برسون، ولی کاری بنده انجام ندادن.
خواهش میکنم، بزرگواری حضور پیدا میکنید و وقت میذارید، در حال متشکرم.
در بحث عرفان اسلامی، عرفان اسلامی دو تا نکته درش هست، یکی عنوان عرفان، یکی عنوان اسلامی. عرفان به معنای صحیحش عرض کردیم یعنی شناخت خدا،
درست
عرض کردیم. تو معنویت های نوظهور، عرفان های کاذب وقتی صحبت عرفان میکنن، عرفان یعنی باطن گرایی، یعنی معنویت. همه قد کردین عالم ماده برن اون طرف تر، حالا چه شیطانی چه رحمانی. اما تو عرفان اسلامی، عرفان یعنی معرفت الله، یعنی هدف شناخت خداست، که شناخت خدا همیشه همراه و ملازم است با بندگی خدا. این هدفی بود که عرفان اسلامی را خیلی از جریان‌های مشابه جدا می‌کرد، که انسان دیگه درش دنبال کشف و کرامات و رسیدن به خیلی توانایی‌ها و کارهای خارق العاده اینها کلاً نیست. دوم این اسلامی، که اسلامی علاوه بر اینکه خب اسلام فرموده هدف بندگی خدا هست و معرفت خدا هست، مسیر رو هم مشخص کرده. عرفان اسلامی گفت از این مسیری که دین مشخص کرده که نزدیک‌ترین مسیر و بی‌خطرترین مسیر هستش، از این مسیر حرکت بکن و به اون مقصد برس. رضا عرض کردیم که گاهی در گوشه کنار دنیا انسان جریان‌هایی رو پیدا می‌کنه که اینها به دنبال معرفت خدا هستن،
بله،
هدف صحیح دارن، انگیزه صحیح دارن، اما راهی که طی می‌کنن راه اشتباهی است، چون خیلی لغزنده و خطرناکه، آفت‌های دیگه‌اش اتفاق می‌افته. این چارچوب کلی عرفان اسلامی بود که حالا دیگه یه مقداری در سوالاتی که هفته پیش مطرح
بله.
خورد شد پله پله،
تسلیم
انگار چه خصوصیاتی داره و چه شرایطی داره.
بله، به این سوال رسیدیم که میگن عرفان و اخلاق استاد میخواد، استاد یعنی چه و چطور باید این استاد رو پیدا کنیم؟
ببینید، استاد طبیعتا معنای شخصی است که یه سری اطلاعاتی که ما نداریم به ما منتقل میکنه،
تجربه بیشتری داره.
یا گاهی موقع در یه سری مشکلاتی ممکنه علاوه بر اینکه انسان اطلاع میده، کمک هم به آدم بکنه. مثلا بله. کوه که میخوایم بریم بالا، اون کوهنوردی که استاد راهنماست گاهی میگه مثلا پاتو اینجا بذار، پاتو اونجا بذار، مثلا دستتو اینجا بگیر. گاهی هم انسان گیر که میکنه، دست آدم میگیره میکشه، این حرکت میکنه. حالا تو اصطلاح میگن استاد دو تا کار داره، یکی راهنمایی که راه رو به انسان مینمایاند، نشون میده. دوم راهبری یا رهبری، که راهبری یعنی که انسان رو در راه میبره، فقط نشون نمیده.
درست.
همیشه میگن راهبری یه پله از راهنمایی بالاتره، که اون راهنما فقط نشون میده، خودش میشینه شما برید.
درسته.
راهبر انسان رو دستش میگیره و حرکتش میده. خب طبیعتاً هر کاری رو که انسان بخواد شروع بکنه، اگر خودش تخصص نداشته باشه، آگاهی کافی نداشته باشه، یا توان کافی نداشته باشه، یک راهنما و راهبری رو لازم داره که بهش کمک بکنه. وادی عرفان و اخلاق هم از این قاعده استثناء نیست. طبیعتاً مثلا بنده که میخوام وارد این راه بشم، نیازمند این هستم که یک کسی رو پیدا کنم، او به من راهنمایی کنه، بگه چه کارهای لازم هست، چه کارهای لازم نیست، این کارهایی که لازمه با چه ترتیبی، با چه کمیت و کیفیتی، چه جوری قدم به قدم انجام بشه که انسان به اون نهایت و مقصد برسه. روی همین جهت همیشه بزرگان گفتن اگه کسی میخواد تو این وادی وارد بشه، سعی بکنه یک اهل فنی رو پیدا کنه، تو این مسائل بهش مراجعه کنه، ازش کمک بگیره.
درست.
البته در زمان ما امکانات چون خیلی زیاد هست، با توجه به وجود کتاب‌های مختلف، یه مقدار خیلی زیادی از این بار برداشته میشه.
درسته.
یعنی انسان میتونه شرح حال بزرگان اهل معنا، اهل دل رو مطالعه کنه، کتاب‌های اخلاقی، کتاب‌های عرفانی، از لابلای اینها دوای دردهای خودشو پیدا کنه که باید چه کار کنه، چه مسیر رو طی بکنه. و مسلماً اون نیازی که در گذشته به حضور یک شخصیت عینی خارجی بود خیلی کمتر میشه، طبیعیه دیگه. ولی که بازم اگه انسان یک صاحب نفسی رو پیدا کنه، اهل دلی رو پیدا کنه، مسلماً غنیمته. کلن همنشینی با مؤمنین یا آثار و برکاتی داره. دوتا مؤمن هم که کنار هم دیگه میشینن، تو روایت داره که اینا مثل دوتا دست هم که هم دیگر میشورن.
درست.
دوتا دست این اون رو تمیز میکنه، اون هم رو تمیز میکنه.
درست.
هدف اونه دوتا مؤمن وقتی به دیدار هم میرسن، اگه به خاطر خدا هم رو دوست داشته باشن و به خاطر خدا کنار هم جمع بشن، گناهانشون پاک میشه. یعنی این دل اونو صیقلی میکنه، از نور این به اون منتقل میشه، از نور اون به این منتقل میشه و هر دو رشد میکنن. حالا فرض کنید اگه انسان رسید به محضر یک کسی که از جهت مراتب ایمان خیلی از خودش قویتر و عالیتر بود، مثلا حضرت الله ما بهجت رضوان الله علیه در این مجلس حضور دارن، انسان میرسه مجلسشون، مثلا در محضر ایشون میشینه، اگه با ایشون ارتباط نزدیکتری برقرار کنه، حالا قلبا یا ظاهرا، خب اثر این ارتباط رو قلب انسان مسلما خواهد بود. لذا انسان تو هر شهری زندگی میکنه، هر جایی که هست، باید مجالس اهل دل و کسانی که متقی هستن، قلبشون به خدا وصله، به اولیای خدا وصله، رو غنیمت بدونه. به حسب مراتب دیگه، حالا هر کسی یه درجه داره، به قدری هم که درجه داره، استفاده کردن از محضرش برای انسان غنیمت.
درسته.
حالا اگر فرصت هست، من یه نکته در تکمیل این بحث
بفرمایید.
در باب استاد توی مسائل اخلاقی عرفانی، دقت و ریزه‌کاری خیلی مهمی است که خیلی موقع مورد غفلت قرار میگیره. اون دقت هم این است که آدم یه موقع میره محضر یه کسی فقط از نصیحت رو استفاده بکنه. میره میشنه، خب حرفای آقا رو میشنوه، نصیحت میشه، گوش میکنه، متحول میشه. که این نصیحت هم فقط مال کسی نیست که ندونه، اونی هم که میدونه همیشه موعظه رو
بله.
نیاز داره، نیاز موعظه. حتی مثلا در احوالات مرحوم میرزا شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو که
بله.
همه میشناسیم، خب میرزا شیرازی خیلی با عظمت و با ابهت بودن دیگه. نظر علم هم خب دیگه مرجع مطلق شیعه در زمان خودشون
است.
ایشون روزهای تو هفته ملاقات عمومی داشتن و مردم می آمدن و از بس بهشون ارادت داشتن، می ریختن دور ایشون و دست ایشون به اوس احترام کنن. مرحوم میرزا شیرازی به یکی از بزرگان اهل در زمان خودشون، مرحوم ملا فتح الله سلطان آبادی، فرموده بودن که اگه ممکنه شما روزهایی که من دیدار عام دارم بعدش تشریف بیارید اینجا، بعد از جلسه منو موعظه کنید. ایشون قبول کرد. وقتی جلسه تمام میشد، میرزا شیرازی میشستن رو زمین، مرحوم ملا فتح الله که حالا ازش نگون بودن میجاست بالای صندلیش که موعظه کردن. بعد فرمودن انقدر موعظه بکن که محبت دنیا رو دل من جا نگیره، یه همچین مجلسی و با این شکوه و برو و بیا. یعنی حتی کسی
احترامایی که مردم میذارن،
خدا نگه، یعنی انسان ممکنه در علم هم در اون درجه باشه، در تقوا هم در اون درجه باشه، ولی بالاخره به موعظه چی است محتاج.
کسی مثل میرزا شیرازی،
مثل میرزا شیرازی با اون عظمت، چون ایشون حجت علمی هم حجت عملی واقعا الگو بودن و زبان زدن. یه دایی موقع انسان میره پیش یک کسی از موعظه او استفاده کنه، اینجا خب راه آسون است و انسان میتونه هر انسانی که هم اهل عمل است و اهل علم است پیدا کنه از موعظهش استفاده
کنه.
گاهی مواقع رابطه قوی تر میشه، آدم به کسی میخواد دل بده، دل دادگی یه چیزی غیر از موعظه شنیدنه.
درست.
بعد نتیجهش میشه که آدم از همه افعال و رفتار او اثر میپذیره. حالا وقتی به کسی دل میده، کم کم مثل همون میشینه، مثل همون پا میشه، مثل همون
مرید میشه دیگه.
اصطلاح فارسی بگم مرید میشه. درست. رابطه ارادت میشه. رابطه خیلی حساس و دقیقیه. یعنی انسان اگه یک کسی رو پیدا کرد که او واقعا خالص باشه، واقعا پاک باشه، با شرایطی که تو کتابا نوشتن که خیلی شرایط سختیه، اینجا مرید دیگران شدن از نظر شرعی عقلی یه وجهی داره، چون این شخص واقعا مخلص و مخلص پاک شده، آدم به طرف خلاف و باطل نمیبره.
درست.
اما عموم انسان ها 99 بیشتر از 99% اینطور نیستن، بالاخره خوبیایی دارن، بله. نقصی هم در کارشون
به هر حال معصوم هم نیست.
معصوم که مثلا هیچ کی نیست، حتی اونایی که برام عرض می‌کنم خالصا اونا معصوم نیستن.
درست.
ولی انقدر متقی هستن که هوای نفسشون نیست. ولی اگه کسی خدای نکرده توش هوای نفس باشه، بالاخره یه درجه‌ای انسان باید خیلی تعدیل شده با ارتباط برقرار کنی. از آفت مهم زمان ماست که مثلا گاهی میرسم خدمت یک کسی حال خوشی هم داره، چهار تا نکته مثبت هم داره، ولی افراد یهو دل میدن، بعد تحت تاثیر اشتباهات رو قرار میگیرن، بعد متاسفانه یه اثر معکوس رو خود اون آقا میذاره، چون اون شخص خودش از هوای نفس بیرون نرفته که پاک پاک نیست. یه مدت افراد بهش بیخود که ارادت پیدا میکنن، کم کم اونم به هوای نفس دچار میشه، اونم اون حالات خودش رو از دست میده، انسان میبینه اونم داره نزول میکنه، پایین میاد، سقوط میکنه. اصلا مسئله ارادت و اینا تو مسائل اخلاقی عرفانی خیلی مسئله حساس و دقیقی. آدم باید تا جایی که شده یه جمله از حضرت علامه طباطبایی عقل میکنم که ایشون همیشه میفرمودن که اگر یک موقع کسی میخواد به کسی ارادت پیدا کنه، باید در سفر و حضر،
درسته،
در تنهایی و در مجالس عمومی مدت ها او رو رصد بکنه، خودش هم اهل فن باشه تا بفهمه این آدم واقعا اهل این قضیه هست. حالا مثلا مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آیت‌الله قاضی این کارو کرده بودن، یعنی از نزدیک باشون ارتباط گرفتن، مدت‌هاشون رصد کرده بودن، بعد ایشون و امثال آیت‌الله بهجت و بزرگان دیگه شهادت لنگن مرحوم قاضی در قلبشون هوای نفس
نیست.
نبود، دعوت به خود نمی‌کردن، دعوت به خدا می‌کردن.
خلاصه به یکی دو جلسه و یکی دو ماه نمیشه مرید کسی شد.
اصلا اینجور نیست.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌ها رو بشنویم.
ای بی نیاز بی نیازان، اینک ما بندگان تو در پیشگاه توییم و من از همه به تو محتاج ترم، پس به توانگری خیش تهی دستی ما را چاره ای ساز و احسان خیش را از ما دریغ مدار، آنگونه که نومید کردیم که اگر چنین کنیم آن کس که از تو نیک بختی خواسته بدبخت شود، و آن کس که از احسان تو چشم بخشش داشته تهی دست ماند. با چنین حال نومیدی پیش چه کسی رویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟ خدایا تو منزهی و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای، و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای. خواست تو را سزاوارتر و بزرگی تو را شایسته تر آن است که بر خواستار رحمت خود رحمت آوری، وان کس را که از تو یاری طلبد فریاد رس باشی، پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور. و اکنون که خیشتن را بر آستان تو افکنده ایم بی نیاز من فرما.
یازده و بیست دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. یک بخش دیگر در خدمت رجای وکیلی خواهیم بود و میریم به استقبال اذان و نماز. انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر طبق روال برنامه رو ادامه خواهیم داد. خیلی از شما عزیزان برای ما پیامک زدید و تشکر کردید از این برنامه، و بعضی از عزیزان هم گفتن که جای چنین برنامه‌ای در سیمای خراسان رضوی خالی بود، که حالا به حمد الله این برنامه خیلی جا افتاده و مورد توجه عزیزان قرار گرفته. ما خدا رو شاکریم و تمام عزیزان ما در این برنامه تهیه کننده محترم و دیگر دستاندرکاران تلاش میکنن که مباحثی که مطرح میشه و وقتی که از شما عزیزان گرفته میشه مفید باشه، تا انشاءالله مدیون نباشیم در مورد وقت شما و بتونیم مطالبی رو عرض کنیم که مورد توجه و مورد استفاده شما و دیگر عزیزان قرار بگیرد انشاءالله. حاجا در مورد بحث استاد گفتید، نکاتش رو هم گفتید و اون جایی که در واقع ایجاد لغزش ممکنه بکنه. یک سوالی مطرح شده این هست، چرا بعضی عرفا میگن تو راه خدا استاد و مربی لازمه؟ با وجود ائمه اطهار دیگه چه نیازی به مراجعه به علمای اخلاق و عرفا هست؟ مگر امام زمان چیزی کم دارن که ما دنبال یک شخص غیر معصوم باشیم؟
ببینید دقیقا مثل این شوپالان شده در قالب های مختلف جای مختلف گفته میشه. گاهی مثلا از غیر شیعیان وهابیان این شوپال رو مطرح میکنن، میگن با وجود خدا مگه ما نیاز به ائمه داریم؟ مگه خدا چیزی کم داره که اون سراغ ائمه؟ مثلا شما میرین به ائمه متوسل میشین، خب مستقیم خدا رو صدا بکنید.
درست.
گاهی مواقع برادران اخباری ما میگن با وجود ائمه علیهم السلام چه نیازی مرجع تقلید هست؟
بله.
وقتی امام هستن، وقتی روایت های ائمه هست، خب دیگه مرجع تقلید میخوایم چیکار کنیم؟
درست.
یه جواب مشترکه که خیلی جاها اون منبعی که ما داریم منبع کافیه. بنده نوعی ابزار استفاده کردن منبع رو ندارم،
وسیله میخوام.
وسیله میخوام، من وسیله میخوام برسن به او، او وسیله نمیخواد، او کامله.
نیازی هم نداره به من.
نیازی هم ندارم. مثلا خداوند متعال برای رفع حاجات بندگان کامله، کامله. من اگه بخوام خداوند حاجات من رو برآورده بکنه، من باید یه مقدار طهارت پیدا کنم. این طهارت چجوری حاصل میشه؟ گاهی با نماز، گاهی با روزه، گاهی با صدقه. یکی از بهترین اسباب تحصیل طهارت اینه که انسان بره قلبش و قلب امام گره بزنه. درست. لذا صدقه و روزه و نماز و زیارت همشون وسیلن، به اینا میگن توسل.
درست.
فب تقوی الهی وسیله بس. اموری هستن که منو صیقل میزنن و طهارت میدن که من وقتی صیقل بخورم نور خدا تو وجود من منعکس میشه.
درست.
حالا نور خدا که همه عالمو پر کرده، او که همه جا هست، او که در واسطه نیاز نداره. تو رابطه مثلا ما با مثلا مراجع تقلید میگن خب وقتی روایت ائمه است، مراجع تقلید میخوایم چیکار؟ میگن خب ائمه که فرماشاتون هست، اما شخصی که مجتهد نیست که نمیتونه از اون استفاده درست. کنه. اون نیاز به واسطه داره که مرجع تقلید همونو بگیره به این طرف کنه، منتقل کنه. بحث استاد و مربی درس رسول هم دقیقاً همینه. مسلما هیچ کسی در عالم برتر از وجود مقدس امامگان علیه السلام نیست و حضرت حاضرن ناظرن. همه مشکل سر اینه که من نوعی چجوری از حضرت استفاده کنم. خب خود حضرت فرمودن شما اگه میخواین بهرهتون از ما بیشتر بشه، به جای اینکه تنهایی بشین تو خونه مثلا اشک بریزین روزه بخونید، جمع شین دور هم دیگه، با هم دیگه معارف ما رد و بدل کنین، بگید مصائب رو به یاد بیارید، اشک بریزید. ما وقتی دور هم دیگه جمع میشیم، ما بهرمون از نور امام زمان بیشتر میشه.
درست.
حالا اگه این اجتماع قلوب، اینکه دلها کنار هم دیگه جمع میشه و هم دل میبینیم، دل دادن مثلا به یک شخصی بود از اولیای خدا.
بله.
از کسانی که مطیع محض امام زمان علیه السلام، خب طبیعتاً باز بهره منی که به اون ولی امام زمان دسترسی پیدا کردم و مثلا بهش محبت پیدا کردم بیشتر میشه.
درست.
اگه مثلا به همین منوال مثلا بنده مثلا بتونم دسترسی پیدا بکنم مثلا توی مؤمنی که خیلی محبت ائمه رو داره، وقتی کنارش میرم میشینم، خب به همون مقدار محبتم به امام زمان چی میشه؟
بیشتر.
پس یه مسئله این هستش که قلب ها وقتی که از اولیای خدا بهره میبرن، از شیعیان خاص امام زمان بهره میبرن، بهرهشون از خود حضرت بیشتر میشه. و به همین منوال در آموزش و یادگیری تو بحث راهنمایی.
درست.
خب حالا مثلا من میخوام بحث اخلاقی رو شروع بکنم. خب روایت ائمه علیهم السلام که هست، ولی یک نفری میخواد که این مسیر رو به شکل تخصصی خونده باشه، طی کرده باشه، بیاد بگه تو روایت ائمه علیهم السلام فرمودن از اینجا شروع بکن. مثلا فرض کنید قدم اولش مثلا اینکه از خواب غفلت بیدار شی، بعد توبه کنی، بعد واجباتت با این ترتیب، مستحبات با این ترتیب. پس اینا هیچ کدوم به معنای نقص کار ائمه علیهم السلام
نیست.
و ما تو روایت موارد زیادی داریم که اشاره فرمودن به تأثیر اتحاد قلوب، همدلی مؤمنین در کنار هم دیگه، که وقتی مؤمنین به هم دل میدن و نزدیک میشن چقدر بهرهای معنویشون
بیشتر
میشه. یاد روایتی داریم در اشاره به اینکه یک مؤمن چقدر میتونه تو عالم اثر بذاره. مثلا روایت داریم که خداوند عذاب میخواد نازل کنه به خاطر مثلا اشک نیمه شب یک مؤمنی، به خاطر حالات یک مؤمن عذاب از یک محله برمی‌داره. یا مثلا خدمت حضرت زکریا ابن آدم عرض کردم میخوام از قوم خارج شم، حضرت نامه نوشتن فرمودن که نه، تو در قوم بمون که برکت حضور تو خدا، تو در قوم خدا بلا را از اهل قوم برمی‌داره.
همین شهر قوم،
همین شهر قوم. مثلا اون حالا وجود مقدس حضرت معصوم سلام الله علیها اونجا رو تشریف نبرده بودن، ولی خود جناب زکریا ابن آدم اینقدر مثلا عظمت معنوی داشته که حضورش در یه شهر چیکار میکنه؟ بلا را از اون شهر، مثلا با اینکه شهر شیعه نشینه، اهل ایمان هستن.
درست.
لذا انسان باید از این استفاده کنه، از این نعمت دیگه، وقت کاستی خودش رو برطرف کنه.
درست.
قبول باشه انشالله نماز اول وقت شما عزیزان، در خدمت شما هستیم. برنامه تا آسمان رو تقدیم حضور شما میکنیم و بحث عرفان اسلامی رو که از هفته گذشته ناتمام و نیمه کاره مونده بود، امروز ادامه دادیم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی، که بحثمون در مورد انتخاب استاد و اینکه استاد باید داشته باشیم در راه عرفان یا نه و چه مزایایی داره وجود استاد و انتخاب اون کجا برای ما با شما صحبت کردن. اما در این بخش سوالاتی که در اختیار من هست رو خدمت آقا مطرح میکنم که خیلی هاشم از طرف شما عزیزان مطرح شده. حاج آقا سوال رو اینطور مطرح کردن، یک حاج آقایی هستن که شاگردانی دارن و شاگردانش هم آدمهای خوبی هستن و میگن حاج آقا از دل شاگردانش خبر میده و کارهاشون و فکرهاشون رو میخونه و دستوراتی میده و جلساتی دارن. مدتی هست دوست دارم تو جمعشون وارد بشم ولی نگرانم که آیا این راه درست هست یا خیر، چه کار کنم؟
متوجه به توضیحاتی که حالا در قسمت قبل عرض شد که انسان به این راحتی نمیتونه به کسی اعتماد بکنه،
بله
این خیلی مهمه، و صرف اینکه انسان میبینه یک کسی مثلا از دل دیگران خبر میده، مثلا فکر بقیه رو میخونه، تو بحث عرفان های کاذب هم خوندیم به صرف این مسائل نمیشه انسان به دیگران اعتماد بکنه.
درسته.
حالا ممکنه یک کسی مثلا در مجموع مثلا انسان متقی هم باشه، درست کار هم باشه، حالا یه کرامتی هم داره، از دل دیگران هم خبر میده گاهی کارهای من، ولی اینا دلیل بر حقانیت افراد نیست. ابدا اینا معیار صدق و کذب. اونجا هم تو اون بحث هم حقیر عرض کردم، شما وقتی قرآن کریم رو بررسی میکنید، صفات مؤمنین رو وقتی تو قرآن مرور میکنید، ابدا یک جا توی آیه نداریم که اصلا بفرماید مؤمنین کسانی هستن که از دل دیگران خبر میدن.
درست.
مؤمنین کسانی هستن که از گذشته بنده خبر دارن. مؤمنین کسانی هستن که مریض شفا میدن. مؤمن همش میفهمد مؤمن کسی هستی که حدود الهی مراعات میکنه، نیمه های شب به قرائت قرآن و گریه و زاری در درگاه خدا و سجده مشغول هستش، طول روز مثلا مواظبت داره بر عبادت و بر حق ادای حق مردم و همه صفات همش تو این محدوده عبودیت و بندگیه.
درست.
لذا انسان با افراد که برخورد میکنه معیار و محکش فقط باید ذریب عبودیت و بندگی افراد باشه.
درست.
دیگه مطلقاً به این کرامات و اینا مطلقاً خیلی مهمه، چون ما خودمونم گاهی مثلا ممکنه با یه فردی برخورد بکنیم چهار تا کرامت ازش ببینیم تو دلمون خالی میشه، میگیم اینطور نیست. درسته، حتی ابراز کردن اینها گاهی مواقع دلیل بر نقص افراد، دلیل بر کمالشون هم چه اصلا نیست. بله مسلما کسی که ایمانش کامل باشه، مراتب معنوی داشته باشه، این کارا رو هم میتونه انجام بده.
بله،
ولی اینا جهاد مشترکه بین خوب و بد هستش. لذا ائمه ما علیه مصطفی السلام هیچ وقت افراد رو به جهاد دعوت نکردن،
تشویق نکردن،
تشویق نفرمودن. اینا رو علامت تو روایت داره، سابقاً هم بحث شده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن آقا علامت اینه که کسی سینش به اسلام گشوده میشه شرح صدر پیدا میکنه، این آیه شریفه هم فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور، این در موردش مستجاب شده یا نه چیه؟ حضرت فرمودن نگاه کنه ببینه محبتش به دنیا کم شده یا نه،
درست،
میلش به آخرت زیاد شده یا
نه،
و آماده مرگ هست یا نه. مطلقا نگفتن ببینم حالا مکاشفه داره یا نداره، مثلا الان فرض این کار. لذا اینجور افراد با این فضاها که برخورد میکنن باید دقت کنن این شاخصه کشف و کرامت کلا بذارن کنار، بعدش اگه این شخص دارای عبودیت و بندگی هست، به همون مقداری که عبودیت و بندگیشو شناختند به همون مقدار هم بهش نزدیک شن.
درست.
بازم انسان خودش نباید رها بکنه، چون بالاخره نفس انسان تو در توه.
بله.
ما دیگه همه تجربه کردیم در تاریخ و در زمان حیات خودمون، انسانایی که خوب بودن، خوبیای زیادی داشتن، اما بالاخره در بزنگاه ها و لغزشگاه ها
لغزیدن،
به خصوص وقتی که دور و برشون شلوغ شد و
درست.
اسم و رسمی پیدا کردن و
بله.
شهرتی پیدا کردن، حالا چه در مسائل مثلا سیاسی، چه در مسائل مثلا علمی، چه در مسائل معنوی، این لغزش ها همیشه در جای خودش هست دیگه. انسان باید همیشه مراعات کنه، دقت بکنه با اون شاخصایی که شریعت فرمود افراد محک بزنن، به همون مقدار که نشانه صدق درشون دید به همون مقدار هم بهشون نزدیک بشه. از مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله اینطوری نقل میکنن که شون میفرمودن به هیچ کسی کامل دل ندید مگر اینکه مطمئن باشید این از مخلصینه.
درست.
درسته. و قلبش دیگه پاک پاک هستش، یا لااقل اینکه یکی از مخلصین رو تاییدش کرده.
آها.
و الا مادون این دیگه شما به کسی دل ندید. درسته.
درست.
چون انسان مخلص گرچه معصوم نیست، اسمت مال اهل بیت علیهم السلام،
بله،
ولی چون دل داده خدا هست و با تمام وجود امرش رو به خدا سپرده، خدا او رو حفظ میکنه از لغزش های که ممکن انسان در راه خدا براش اتفاق بیفته.
بله.
اون ممکنه جای دل دادن داشت، ولی غیر از اون دیگه بقیه انسان باید به همون مقدار که ذریب بندگیشون هست، به همون مقدار انسان بهشون محبت پیدا بکنه.
درست. در مورد مرحوم نخودکی و مرحوم قاضی سوالاتی هستش، آیا در زمان ما باز هم مثل مرحوم نخودکی و مرحوم قاضی پیدا میشه یا دیگه اولیای خدا تمام شدن؟ چرا قدیم زیاد بودن امروز کم هستن؟ به هر جا میزنیم با در بسته مواجه میشیم.
بله، واقعیت امره که خب بالاخره اولیای خدا که همیشه هستن، یعنی
درست
این سنت الهی همیشه هست، ولی خب اولیای خدا کلا گمنام هستن و بنا شدن بر گمنامیه.
بله.
اینه که آدم فکر کنه مثلا مرحوم خودکی یا مرحوم قاضی در زمان خودشون خیلی شناخته شده بودن، اینطوری نیست. اونا هم در زمان خودشون گمنام بودن،
درسته،
ولی بعدن که مثلا اجازه نمیدادن که شهرت پیدا بکنن، معمولا اینطوری بوده. مگر
انکار میکردن،
گاهی انکار میکردن. بله، مثلا مرحوم قاضی رضوان الله علیه تو نجف حتی مورد اعتراض بعضی هم بودن که بهشون شناخت و معرفت صحیح نداشتن و آزار و اذیتای بهشون شد، ولی بعد از رحلت حتی مثلا خود حضرت الله بهجت مثلا رضوان الله علیه خودشون 96 سال تقریبا
سن
مبارکشون بود، خاطر شریفتون باشه در سال آخرشون شهرت پیدا کرد.
بله،
یعنی اگه مثلا خدا تقدیر کرد حضرت الله بهجت 70 سالگی از این دنیا برن، تقریبا در زمان حیاتشون هیچ کی از مردم ایشون رو
نمیشناخت.
یعنی افرادی بالاخره دستی در عالم معنویت دارن، همیشه خودشون رو کتمان میکنن،
گمنام
هستن، مگر اینکه خدا تقدیر کرده باشه حالا یک جهت خاصی باشه. در حال همیشه از حضرتان رو من این نکته رو عرض بکنم، باز مرحوم نخودکی هم و مرحوم قاضی خودشون مراتبشون با هم دیگه
درسته
فرق میکنه. مرحوم قاضی رضوان الله علیه به تعبیر مقام مرحوم رهبری فرمودن ایشون جزء سلسله خاص الخاصن، اینا دیگه مخصوص توحید و فقط خود خدا رو نشون میدن. مرحوم نخودکی خیلی بزرگواره، ولی خب یه درجه باز از مرحوم حضرت قاضی
درسته
تا اینتر هست، یعنی تفاوتی بین تو بزرگوار هست، ولی به هر حال این بزرگان زمان ما هم اگه بودن مثل همین الان گمنام بودن دیگه، این راحتی بهشون دسترسی پیدا نمیشه.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتی که میفرمایید. یه بخش کوتاه آماده است با هم ببینیم و چند تا صلوات بفرستیم، برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و بحث رو ادامه میدیم. حاجا یک سوالی که بینندگان برای ما فرستاده بودند، حالا در واقع مستقیما مربوط به بحث عرفان اسلامی نمیشه، اما همینجا چون مطرح شد مطرح کنم خدمت شما. سوالش رو برای بینندگان ما بفرمایید. خیلی وقت ها مراجعه به همین افراد مثلا مرحوم نخودکی اینها میشده برای اینکه دعایی گرفته بشه یا طلسمی رو باطل کنند. این اساسش یادمه که در بحث اجنده که صحبت می‌کردیم در این باره مفصل صحبت کردید، اما چون بیننده‌ای برای ما سوالی مطرح کرده بود خواهش می‌کنم این رو هم بفرمایید. مراجعه به افرادی که در واقع دعایی می‌نویسن یا ادعایی می‌کنن که طلسمی رو باطل می‌کنن چطور هست و چگونه هست؟
چون بحثم عرض شد این مثلا مثل مسئله استاد سلوک عرفانی خیلی مسئله خطیر و حساسیه.
درسته،
چون افرادی که دعا می‌نویسن متأسفانه یه عده‌شون با شیاطین در ارتباطن.
درسته،
از راه‌های شیطانی استفاده می‌کنن. یه عده‌شون هم هستن که انسان‌های با اخلاص و درستکاری هستن از راه‌های شرعی.
درسته،
کلاً این پرونده بحث دعا نویسی و طلسم از پرونده عرفان جداست، چون عرفان راه شناخت خداست.
بله، همین رو می‌خواستم دقیقاً بفرمایید.
این دعا نویسی و اینا اون مقدارش هم که حقه وادی دیگه‌ایه.
درسته،
البته کسی که عارف باشه تو راه خدا حرکت کرده باشه این کارام ازش برمیاد.
بله
درسته، ولی کن افرادی که تو این وادی‌ها هستن ممکن اصلا دنبال خدا نباشن.
بله،
گرچه انسان‌های خوبی باشن، متقی باشن، ولی هدفشون خود خدا بخوان فقط عبادت خدا باشه و دنبال غیر خدا نرن. ولی به هر حال باید دقت بشه که خود شخص متقی با ایمان هست یا نیست.
بله،
دوم دقت بشه که از روش‌های دینی استفاده می‌کنی یا از روش‌های غیر دینی، و یا با آزمایش و محک زدن یا مراجعه کردن به افراد متخصص بشناسن اون شخص چقدر درست کاره بعد بهش مراجعه کنه.
اشاره‌ای که از گفته پیامبر خدا گفتید که ببینه چقدر از دنیا فاصله گرفته، خب خیلی از اینها شیاط هستن، فقط به فکر کسب درآمد هستن، مبالغی رو دریافت میکنن،
خیلی سنگینی دریافت میکنن، و حتی مثلا در بین اونها که شیطانی هستن متاسفانه می نویسن دعاها رو، دعاها رو مدت دار می نویسن که بعد چه وقت دوباره بنده خدا دوباره برگرده دوباره پول
درست
جدیدی بگیرن.
خیلی متشکرم. این سوال مربوط به موضوع ما نمیشد، اما چون از بین سوالات شما بینندگان این مطلب هم آمده بود همینجا مطرح کردم که انشالله پاسخش رو دریافت کرده باشید. حاجا سوالاتی که دیگه این مطرح شده، مدتی کتاب‌های عرفانی می‌خونم، با یک نفر صحبت کردم گفته که نخوان چون عرفا فکرشون خطاست و معتقد به یک نظریه هستند که میگه همه چیز خداست و زمین و آسمان و در و دیوار رو هم خدا میدونن.
بنابراین ما توی وادی عرفان چند تا سوء تفاهم داریم قدم که اینا خب گاهی موجب اختلافات و امثال نام شده. یکی از سوء تفاهم اگه یه دوره بوده همین بوده که مثلا تصور کردن عرفا وقتی از توحید صحبت میکنن و میگن همه کار عالم خداست و هیچ موجودی در مقابل خدا چیزی نیست و همه در مقابل خدا هیچن، افراد فکر کردن خب این موجودات که نمیشه هیچ باشن، پس لابد اینا خدا خدان. نتیجه گرفتن که پس در خداست، دیوار خداست مثلا. ولی واقعیت هم بزرگان مکرر در کتابشون نوشتن که ما در طول تاریخ عرفان هیچ آدمی رو پیدا نمی‌کنیم که مثلا بگن فلانی فرزند فلانی تو فلان تاریخ زندگی می‌کرد، همچین عقیده‌ای هم داشته. ابداً این چیزی در طول تاریخ پیدا نمیشه. هر کسی از بزرگان رو میشناسیم خب اینا در عبادت در بندگی خدا سرآمد زمانه خودشون بودن.
درسته.
و در اینکه از غیر خدا بگذرن و فقط به خدا توجه داشته باشن ضرب المثل بودن. طبیعتا خب امکان نداره که همچین افرادی با این روحیات معتقد باشن که همه چیز خداست. اینا سوء تفاهمایی است که در طول تاریخ پیش اومده، تو بحث‌های فلسفی عرفانی هم مطرح شده. البته تو مسئله توحید و نحوه ارتباط خدا با مخلوقات و اینا بحث‌های بین بزرگان هست، اما اگه کسی فکر کنه یه همچین نظریه بین عرفای ما مثلا هست مثلا و اینا معتقدن که همه چیز خداست، صرفا یک توهم و سوء تفاهمه.
درست.
مطلقا همچین نیست و عرض اینا در بندگی خدا و اینکه از غیر خدا ببرن و فقط خدا رو قبول داشته باشن ضرب المثل هستن دیگه در همه دوران.
درست. آیا راست هست که نهایت عرفان فناست، که انسان تو خدا نیست، تو خدا نیست میشه و خودش خدا میشه؟ چون تو بعضی سخنرانی ها اینطور شنیدم که میگفتن.
این هم یک سوء تفاهمی شبیه سوء تفاهم قبلی،
برداشت اشتباهیه که انجام میشه.
ببینید تو عرفان یک بحثی هست که میگن نهایت کمال انسان عبودیته. خب عبودیت و بندگی یعنی که انسان دیگه از استقلال خودش بیاد بیرون، خودش رو در مقابل خدا خاک بکنه.
درست.
اینکه انسان خودش در مقابل خدا خاک بکنه چقدر خودش رو بیاره پایین، یک مراتب داره دیگه.
عرفا
گاهی وقتی میخوام بگن انسان دیگه در نهایت عبودیت باشه، میگن شخص برسه درجه فنا، نیست بشه. این نیست بشه معنیش نیست که یعنی کلا نیست بشه، هیچ و پوچ بشه، به این معنی که نیست.
درسته.
به این معنی هم نیست که این بره خدا بشه، دقیقاً برعکس. میخوام بگن انقدر در برابر خدا ذلیل بشه پایین بیاد که در وجودش فقط خدا حکمران بشه،
خودش رو هیچ بداند،
خودش رو در مقابل خدا هیچ بداند، و بعد نتیجه‌اش میشه که خدا در وجود او حاکم میشه. شما دیدید در ادبیات دینی ما در وصف امام علی موسی علیه السلام ما میگیم امام علیه السلام مثلا وجه الله هست، عین الله هست، اذن الله هست. درسته؟ یعنی چی؟ امام گوش خداست، چشم خداست، دست خداست. این به معنی نیستش که امام علیه السلام تو وجود خودشون در برابر خدا هیچ استقلالی ندارن.
درست.
حرفی که از زبان امام میاد بیرون میگن این حرف خداست که از زبان او مثل یه بلندگو میمونه، الان دیگه از خودش هیچ استقلالی نداره. چطور میشه گفت بلندگو در مقابل شمایی که صحبت میکنید به تعبیری نیستش؟
درسته.
یعنی از خودش شأنی نداره، از خودش دور و بروزی نداره. میگن بنده باید انقدر بنده بشه، انقدر بنده بشه که در مقابل خدا بشه مثل یه بلندگو. درسته؟ بعد وقت طبق روایتی که شیعه و سنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن، حدیثی است معروف به حدیث قرب فرائض.
بله.
که پیامبر اکرم فرمان بنده انقدر عبادت میکنه، بندگی میکنه، به خدا نزدیک میشه که میرسه به جایی که دیگه خدا میشه دست او، خدا میشه گوش او، خدا میشه چشم او. یعنی چی؟ یعنی این دیگه از خودش در مقابل خودش استقلالی نداره، دیگه خدا از اون بالا کنترلش میکنه، راش میبره. از این تعبیر میکنن به چی؟ به اوج عبودیت یا فنا. این معنیش نیستش که این نابود بشه، یا معنیش این برش بشه خدا بشه، دقیقاً برعکس. یعنی عظمت خدا رو انقدر کامل درک میکنه که دیگه برای خودش خودیتی باقی نمیمونه.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه آماده است با هم ببینیم و برگردیم در بخش پایانی صحبت‌های جای وکیلی رو با هم بشنویم. چند تا سوال هم به دست من رسیده که خدمت آقا مطرح می‌کنم.
و من Oh,
کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید. آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعا به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند قطعا با نیکوکاران است.
پیام های تشکر بسیاری از شما عزیزان بیننده به دست ما رسیده که خدا رو شاکریم، بارها گفتیم و باز هم میگیم که خدا رو شاکریم که این برنامه مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفته و مباحثی که مطرح میشه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه مفید بوده و شما عزیزان هم استفاده کردید. مثلا یک مورد از این پیام ها رو خدمت شما بخونم. به نام خدایی که همه عالم هستی از آن اوست، از برنامه آگاه کننده با مهمانان عالم به علوم دینی بسیار متشکریم. برای فرج امام عدالت و خوبی ها زیاد دعا کنید که ما هم برای فرج امام زمان دعا میکنیم و همه با هم میگیم اللهم عجل ولیک الفرج. چند مورد سوال دیگه هم بوده، یکی دو موردش مربوط به بحث نبوده، یه مورد دیگه هم هست که انشالله مطرح میکنم. حاجا این سوال اینطور مطرح شده: آقایی هست از عرفا که تحصیلات علمی ندارد، میریم پیشش، تو قیافه مردها و زنها نگاه میکنه و کارهای اشتباه و کوتاهی هامون رو میگه و میگه هر کاری نوری داره و نصیحت میکنه. خیلی بهش ارادت پیدا کردیم ولی نمیدونیم چقدر درست هست.
اونه در بحث گذشته عرض شد که این خبرها و این کارهایی که انجام میشه خب دلالت بر هیچ خوبی و بدی افراد نمیکنه.
بله.
و با این عنوانا نمیشه شخص گفت عارف، مثلا بگیم یکی از عرفاست که داره این کارو میکنه.
درسته.
میشه گفت یه شخصی که حالا همچین تشخیصی همچین قضاوتی داره، ولی حالا عارف شدن یعنی اصلا معرفت خدا برسه.
درسته.
این معرفت اینکه حالا فلان کسی کار خوب کرده یا کار بد کرده، این معرفت خیلی سطح پایین و ابتداییه و کسی که دنبال خدا میگرده به این چیزا سرش گرم.
در واقع خیلی پیش پا افتاده.
میشه یعنی تو مراتب عرفانی و سیر و سلوک مسئله پیش پا افتاده.
درسته.
اما اگه حالا این شخص درست است یا غلط است که با همون معیارهای قبلی، حالا حتی تو سوال داره که مثلا ایشون در چهره خانم نگاه میکنه، در چهره آقایون نگاه میکنه، بعد میگه تو خوب هستی یا بد، خب اولا نگاه کردن در چهره خانم این شکلی که خب مثلا کسی عمیق نگاه کنه، اینا خودش محل اشکال از جهت خیلی بزرگان. جدا از این مسئله این که آدم بشینه به افرادی که تو این کارو کردن کارو نکردین ده به بزرگان نیست. ممکنه که حالا مثلا گای پیغمبر اکرم یا ائمه علیهم السلام یه جایی از باب تذکر به کسی مثلا تو خصوصی مثلا مطلب میگن، اما اینکه بخوان دائم برنامه‌شون باشه هر کی در میاد بگن تو اینطوری هستی اونطوری هست این کارو نکن، معمولا بزرگان دعوشون این بوده به تبعیت از پیامبر علیه السلام که مطالب رو به شکل کلی میگفتن، افراد خودشون این وسط باید تشخیص بدن که چه کاره هست انو بدون اشتباه انجام. خیلی از بزرگان تو حالاتشون هست که مثلا وقتی محضرشون میرفتن بدون که سوالی بپرسن حرفی بزنن شروع میگن نصیحت کردن، یه حکایت از اینجا میگفتن که
هم ماجرای به در میگم دیوار بشنو
این روش تربیتی روش تربیت اهل بیت، حتی گاهی هم مصلحت باشه ایمان هم سلام هم مخاطب رو در رو گفتن مثلا به اشخاص تو حالات بعد از بزرگانی هم که کارشون درست هست و متقن هستش این هست، ولی این سیره همیشگی بخواد باشه خب نمیشه خیلی با اینا اعتماد کرد. به هر حال باید اون معیارهای قبلی دیگه میزان تقوا و عبودیت افراد رو بررسی کنن، با همون معیار ببینن این شخص چقدر اعتبار داره، قابل اعتماد هستش.
درست. یه سوالی هم از طرف بیننده الان به دستم رسید. با عرض سلام خدمت موجه گرامی و کارشناس محترمتون. راستش بنده یک حالاتی داشتم که دیدن خوابهای صادقه و شنیدن صدای اذان همیشه نیم ساعت مانده به اذان و اینکه مدتی موقع خواب صبحگاهی ذهنم بیدار و بدنم خواب میرفت. میخوام بپرسم از کجا باید بفهمیم که این حالات خدایی است یا یعنی جزء سرگرمی از طرف شیاطین نباشد؟ من این پیام رو سعی کردم دقیق خدمت شما بخونم.
ببینید دو تا نکته معمولا توی کتاب‌های اخلاقی عرفانی توی این مسئله میگن. یه نکته این است که کلا خوبه که انسان وقتی واسه همین حالاتی پیش میاد خیلی کاری نداشته باشه که اصلا الهی است یا الهی نیست.
درسته.
یعنی کلا به این حالات اعتنا نکنه. چرا؟ چون تشخیص دادن رحمانی و شیطانیش خیلی مشکله. خیلی یکی از نکته هایی که تو کتاب های عرفانی همیشه نوشته اینه که شیاطین وقتی میخوان با کسی ارتباط برقرار کنن اوائل سعی میکنن که یک کارهای بسش انجام بدن که بوی کارهای رحمانی میده.
آها.
و مطالبی که بعضا گاهی حتی شده مثلا در مورد یک آیه قرآن یک معنای به قلبش الهام میکنه مثلا فرض کن یا مثلا میگه فلان گناه چرا انجام دادی، بعد از یه مدتی که کم کم شخص اعتماد میکنه، بعد شروع میکنه اون امواج خاص شیطانی خودش رو القا کردن. لذا اولا که تو کتابای اخلاقی عرفانی میگن این حالات اگه پیش اومد اصلا اعتنا نکنید، بگید خدایا اگر خیر خوبه که نعمت توست، ما که لیاقت نداشتیم و عطیه تو لطف تو، اگرم که شر است از ما اینو بگیر.
درست.
و انسان کلا بهش توجهی نکنه، اهتمامی نداشته باشه.
درسته.
و سعی بکنه بندگیش انجام بده دیگه. حالا اگه خوبم باشه انسان باید اون بندگیش انجام بده، وظیفه مو که عوض نمیشه، بدم باشه انسان باید چیکار کنه؟
درست.
کارشو انجام بده. ولی جدای از اون معمولا با دقت کردن در میزان تقوا اینا یه مقدار میشه تشخیص داد. مثلا انسان لقمه مثلا شبهناک میخوره، حالتش از بین میره.
آها.
یا یه روزی خدای ناکرده مثلا به بندگان دعوا میکنه، اخم میکنه، مثلا دل کسی میشکنه، میبینه این حالت از بین رفت. روزی که مثلا تقوا بیشتر مراد میکنه این حالت اومد. اینا علاماتیه که باش میشه یه مقدار قضیه رو سنجید که حالا چقدر الهی است چقدر شیطانی. اما اینا هیچ علامت قطعی
نیست.
لذا کلا تو دستورات از اگه کسی خواب خوبی دید در یه حالتی مثلا یک چیزی مشاهده کرد، کلا اعتنا نکنه.
همونطور که خواب بد هم گفتن تعریف نکنید و مثلا با صدقه ای اون رو.
دقیقاً یعنی خواب خوب بود الحمدلله خدا رو شکر ان شاء الله که خیر باشه، اگر بد بود خدای به تو پناه میبرم ان شاء الله دفع بشه دیگه. ولی اصلا بود و نبودش، چون مؤمن اگه اینا تو قلبش جاواز بکنه خدا نکرده به اوج دچار بشه که مثلا من اینطوری هستم، اول سقوط و اول انحراف دیگه.
درست. خیلی متشکرم. در حدود یک دقیقه از وقتمون باقی مونده و من سوالاتم تمام شده، اما اگر جنبندی لازم دید یا نکته باقی مونده بفرمایید برام.
یه نکته فقط بساده بحث مازم عرض کنم، حتی بحث های قبلی گفته شده.
بله.
توی این مسائل افراد رو که میخوان محک بزنن دقت کردن در نحوه رفتار انسان ها، چون این سوال که پرسید که تو چهره نگاه میکنن و اینکه چه مقدار با شریعت مطابق است خیلی راهگشاست.
درست.
توی بحث عرفان‌های کاذب و تصرف غلط و اینا هم این بحث اونجا مطرح شد. خیلی مواقع افراد این حالات اینا رو دارن، بعد توی بعضی از ریزکاری‌ها که میرسه انسان میبینه که نسبت به دین خدا بعضی جا که منفعتشون نیست نمیارزه، اینا خلاصه دقت به خرج نمیدن، مثلا در حق و حقوق مردم، حق و حقوق خانواده. کلاً عرفان اسلامی محورش چون اسلام است، اسلام یعنی شریعت یعنی فقه، هیچ وقت مجرای فقه و شریعت خارج نمیشه. و این مهم یک شاخص کلی همیشه باید انسان تو دستش.
احیانا کتابی مد نظرتون هست یا در ذهن مایکتون هست برای ما بینندگان معرفی کنید، کسانی که دوست دارند در این راه قدم بردارن، باز هم همین نکاتی که گفته شد در اون کتاب هم اومده باشه؟
ببینید جزء کتابایی که معمولا خیلی بزرگان سفارش میکنن یک رساله لقاء الله از محمد الله ولایت ملکه تبریزی.
بله.
که شاید قبلا تو برنامه
اشاره کرد.
بله. یه رساله لب و لباب کنه من عرض کنم که تغییرات درس مرحوم علامه طباطبایی است که علامه تهرانی مرحوم فرمودن. بله. این دو تا تقریبا بین همه بزرگان مورد اتفاقه که در باب عرفان.
خیلی متشکرم، ممنون از حضورتون و نکاتی که برای ما و بینندگان گفتید خیلی هم مفید بود. انشالله قول میگیرم که هفته های آینده هم خدمت شما باشم. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید، هم سپاسگزارم و خدای منان انشالله پشت و پناهتون باشه و هر کجا که هستید انشالله موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون. از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا. از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا.